بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 15، تاریخ 29/7/1397.
مقدمات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. سخن در بیان کلام مرحوم صاحب حدائق بود. ایشون معتقد بودند که اگر انسان با آب متنجسی وضو گرفت و با این وضو نماز خواند، برخلاف نظر مشهور که هم اعاده را لازم دارستند و هم قضا، ایشون معتقد بودند که نه اعاده لازم است و نه قضا. دو استدلال داشتند که ما استدلال اول ایشون را مطرح کردیم و دیروز بالاخره به طولها و تفصیلها پاسخ از استدلالیشون دادیم. در رابطه با استدلال دومشون که به دو روایت تمسک کرده بودن، یکی روایت الما کله طاهر حتی تعلم انه قدر و روایت کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، ایشون خلاصش این بود که فرموده بودن نجاسات یا نجاست از اعتبارات شرعی است و نه از امور واقعی است و این نجاست محقق نمی شود مگر در فرض علم به اون و قبل از اون. این نکته مهمه، پاسخ ما اینجا را نشانه گرفت. و قبل از اون اصلا نجاستی نیست و مقتضای این مطلب چون قبل از علم نجاستی نیست، در نتیجه نه قضا واجب است و نه اعاده در فرض جهل ما. یعنی اون موقعی که طرف با آب متنجس وضو میگیرد، چون علم به نجاست ندارد، در حق او نجاستی ثابت نیست تا ما بعداً مطرح کنیم که هر شبت قضا دارد یا اعاده دارد. نخیر، در حق او این شکلی نیست. ما دیروز اولین پاسخ دادیم، منتها برای دوستانی که نبودن خیلی گذرا پاسخ رو مطرح میکنم و مطلب این است که اتفاقا از خود این تعبیر الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر، خود این رساترین دلیل بر این که نجاست و قذارت حتی قبل از علمم ثابت هست. نه این که امر اعتباریست و دائر مدار علم است، نه، امر واقعیون. منتها به این امر واقعی گاهی من علم دارم و گاهی به این امر واقعی بفرمیدا علم ندارم. نجاست سرجه خودش هست، که ما این که طهارت هم سرجه خودش هست، منتها گاهی من به این نجاست و طهارت علم دارم و علم ندارم. جالب اینه که این نکته را مطرح کنیم، اگر در فرض جهل، اگر در فرض عدم علم به نجاست و قذارت، اگر در فرض جهل و علم نجاست و قذارتی ثابت نبود، پس این علم ما به چی چیز تعلق پیدا میکند؟ اگه یه امر اعتباریست خود علم همه چیزه، میگه حتی تعلم انه قذر، یعنی یه چیزی باید در یه جایگاهی وجود داشته باشد که این علم من بفرمیدا با اون تعلق پیدا کند. منطقه این مراتب تا زمانی که من علم ندارم معذورم، ولی بعد که علم پیدا کردم دیگه چرا؟ عرض شود خدمت شما به این که این نکته بود که دیروز محضر مبارک شما فضلای معاصر عرض کردیم. پس مفاد این دوتا روایت تنها طهارت ظاهری است که در ظرف شک که در نجاست این طهارت ظاهری ثابته، و چون این وضوع با آب نجس واقع شده، چون بعدن ما علم پیدا میکنیم که این آب متنجسه، بنابراین ما اون چرا که میخواستیم انجام نشده، باید حکم به فساد این وضوع و بطلان این وضوع کرد و همچنین حکم به عاده و قضا، که البته عاده و قضا را گفتیم. چه گفتیم؟ عاده و قضا آفرین، مبتنی بر عدم سقوط تکلیفه، مبتنی بر بقاء ذمه است، مبتنی بر فوت واجبه. اینم هر شبت خدمتون مطرح کردیم، لذا نمازایی هم که بعد از اون خونده اینا را هم باید اعاده کنه، قضای این نمازها را هم به جا بیاره که با این حالت خونده، چون اکتفا کردن به این نمازهایی که با وضوی آب متنجس انجام داده نیاز به دلیل دارد. چه دلیلی دارید شما که به این نمازها بخواید ترتیب اثر بدید و بگید این نمازها درسته؟ مقتضای قاعده هم کرس کردیم، لزوم عاده و قضاست. اما پاسخ دوم ما، پس میخوایم این عرض بکنیم به تعبیر روشن‌تر عبارت اخرایی هم بگم و عبور کنم به جای اینکه قبل از اینکه برسم به پاسخ دوم، این است که ما در اینجا یه غایت داریم، یه مغیا. ببریم شما را تو اصطلاحات ببینیم با اصطلاحات چطوری دست و پنجه نرم میکنید. ما یه غایت داریم یه مغیا. اگه فرمودید مغیای ما کدومه و غایت کدومه؟ الماء کله طاهر مغیای ماست، حتی تعلم بفرمایید غایت ماست. ما معتقدیم که مفاد صدر روایتین که مغیای ماست، چه کل شیء نظیف چه الماء کله طاهر که صدر روایت ما و مغیای ماست، طهارت ظاهری را برای ما ثابت میکنه در ظرف شک و جهل و عدم علم به نجاست. مفاد زیل که حتی تعلمه که غایت باشد، نجاست واقعی را برای ما ثابت میکنه در ظرف علم. پس نگید نجاست از امور اعتباری است، نه، این حتی تعلم متعلق میخواد، متعلقش هم اون واقعیتی است که وجود دارد، منتها من علم ندارم. موقعی که عالم شدم به اون واقعیت، بر اساس اون واقعیت باید ترتیب اثر بدم. پاسخ دومی که ما داریم همین است که چند بارم من در عرایزم عرض کردم، دیگه حالا امروز آخرین مطلبی است که عرض میکنم، تکراره ولی تکرار خوبی است. پاسخ دوم این است که میگین جناب صاحب هدایت رضوان خدا بر شما باد، شما خودتونم حتی به اون چه میفرمایید ملتزم نیستید. اگر واقع مطلب از شبت خدمتون نجاست از امور اعتباری است و شارع اعتبار میکنه، آیا شما ملتزم میشید به این؟ میگید عاده و قضا لازم ندارد؟ اگر ما لباسمون که متنجسه با آب مشکوک و طهاره مثلا شستیم و امثال زاله، با فرض این که این واقعا متنجس بود این آب، آیا جناب صاحب هدایق فتوا میدهند به طهارت لباس؟ بفرمایید بارها گفتیم. چی میفرمایند ایشون؟ بله؟ نجس دیگه. آیا شما میپوشید این لباس را در نماز؟ قطعا جناب صاحب هدایق این کار را نمی کنه. بعد از انکشاف و علم به قضارت شما چه کار میکنید؟ چه معاملهی با این لباس میکنید؟ چه معاملهی با دستتون میکنید؟ آیا میتونید جناب، خوب دقت بفرمایید، آیا میتونید جناب صاحب هدایق این ادعا را بفرماید که تطهیر ثوب متنجس، خوب دقت کنید، توقف دارد بر شستن اون با آب طاهر؟ تا اینجا قبول. اگر لباسی متنجسه توقف داره شستنش با آب طاهر. و بعد بفرمایید غسل در اینجا محرز است، یعنی ما قطعا لباس را چکار کرده ایم؟ بفرمایید شسته ایم. و بعد بفرمایید طهارت هم تعبدا ثابت است، چون شارع ما گفته بگید کل شیء نظیف. خب اگر جناب صاحب حدائق ما از این سوال بکنیم آقا این لباس من متنجسه، میگن لباس متنجس را باید تطهیر کنید، میگیم چش. بعد بفرمایید که خب شما شسته اینش، میگن بله شسته اینش. میگه طهارت هم که تعبدن عرشه و خدمتون ثابت شده، چون شعاره گفته کل شیء نظیف، آیا نتیجه میگیرید پس این لباس الان پاک است؟ بفرمایید صحیح. یعنی صرف این که شما بفرمایید از امور اعتباری است و شارع تعبدن طهارت این آب را برای ما درست کرده، بعد ما علم به نجاست این آب پیدا کنیم، شما بفرمایید نه این مراحل را ما گذروندیم، لباس نجس بوده، گفتم این لباس نجس را تطهیر کنید، غسل محرزه چون ما این را با آب شسته ایم و تعبدن هم شارع طهارت این آب را برای ما احراز کرده، آیا خروجی این می شود که ما بفرماییم چون گفته کل شیء نظیف و تعارض تعبدی شارع برای ما درست کرده بعد از علم به نجاست آیا بازم پاک است؟ پس چرا اینطور میفرمایید جناب؟ اما سالسن، این سالسن رو دقت بفرمایید، سالسن نکته بسیار خوبی درش هست که آیون توجه بفرماید. ما میگیم یه تعبیر دیگری هم ما داریم غیر از این دوتا تعبیر. دیروز بعد درس بعضی از دوستان فاضلمون مطرح فرمودن، شاید امروز نباشند. ما میگیم جناب صاحب هدایق، تا الان که با شما اینطوری صحبت کردیم، ما سوال میکنیم اگر این فرمای شما تمام سلمنا، شما بفرمایید کل شیء نظیف، الماء کله طاهر، بله طهارت هم امر اعتباریست، نجاست هم امر اعتباریست، بنابراین آداب و قضایی در اینجا لازم نیست، ما سؤالمون اینه آیا شما همین حرف را در تعبیر دیگری که در روایات وارد شده اونجا هم ملتزم میشوید؟ یعنی میگید حرمت هم چیزی در کار نیست؟ ما یه تعبیری داریم در روایاتمون دوستان، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، بفرمایید بعین کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعین، وسائل جلد 17 ابواب ما یکتسب به، باب 4 حدیث 4. آیا شما اینطوری میفرمایید در این کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعین، آیا میتونید ادعا کنید که حرمت واقعیتی ندارد در اینجا و امر اعتباری است، شارع بعد از علم به اون حرمت را اعتبار کرده است، یا حرمت یه امر واقعی است در نزد شارع؟ بفرمایید ایها الفضلا، حرمت یه امر کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، پس یه حرمتی در متن واقع است منتها من به اون حرمت بفرمایید نرسیدم، علم ندارم. آیا شما اونجا هم میفرمایید حرمت هم امر اعتباریست، دارمدار علم است، علم که آمد حرمت میاد، قبل از علم حرمتی به کار نیست؟ بازم ما این حرف میزنیم حتی تعلم متعلق حتی تعلم چی؟ من میخوام بفهمم چیزی که نیست بفرمایید چی من میخوام بفهمم؟ پس معلومه باید یه واقعیتی وجود داشته باشد تا من علم به اون پیدا کنم. حالا هر چه هست شما نه ببینید کل شیء حلال که شما به چی مقیده؟
حرمت اموال دیگران؟
نه بابا، در پنیر هم کل شیء لک حلال مثال میزنه. نه بعید است که ایشون یعنی جناب صاحب هدایق ملتزم بشن به توقف و حرمت بر علم، بگن علم بود حرمت هست، علم نبود حرمت نیست. حرف چیه؟ من توجه ندارم، من بهش نرسیدم، نه این که حرمتی در متن واقع وجود ندارد. پس همونطور که طهارت امر واقعیون، نجاست امر واقعیون، که گاهی من به این امر واقعی میرسم و گاهی به این امر واقعی نمیرسم، حرمت هم یه امر واقعی است. شارع جعل کرده از شبت حرمت را، گفته این چه حرام است، اون چه حلال است، امثال ذلک. من گاهی علم به اون پیدا میکنم، به گاهی علم پیدا نمیکنم. جناب صاحب هدایق بزرگ، آیا شما در کل شیء لک حلال هم همین حرفا میزنید، یا تنها در طهارت، یعنی در احکام وضعی طور میفرمایید، یا در احکام تکلیفی هم که حرمت و کراهت و اباحه و استحباب و امثال ذلک هم هست این شکلی میفرمایید؟ چی میفرمایید؟ اما رابعاً نکته جالبی است. از این دعوا میایم بیرون. اصلا دعوای سر کل شیء نظیف و امثال ذلک نمی کنیم. میگه ما نص خاص داریم. بر چی؟ بر این که کسی که این شکلی نماز بخواند باید چکار کند؟ عاده کند. این دیگه نماشد رنگ بالای سیاهی. رابعاً و دلیل چهارم ما، اگر تمام روایاتی که شما فرمودید پذیرفتیم، سلمنا، این حرفا درسته، با بگیم روایاتی که میگه جهل چه هست امثال ذلک منطبق بر ما نحنفیه و این روایات همین شکلیه، جاهل معذور، نجاست هم با علم ثابت میشود، ما باز نمیتونیم به کلام جناب صاحب هدایق ملتزم بشیم. ما نص خاص داریم دوستان، دلالت بر وجوب اعاده و قضا دارد. من الان محضرتون این روایت را میخونم، اونم راجع به جاییست که شخص با آب نجس یا متنجس وضو بگیرد ولو از روی بفرمایید جهل، و با وجود نص صریح دیگه شما نمیتونید این بر اون بر بزنید. روایت از عمار ساباتی است. سأله ابا عبدالله علیه الصلاة والسلام عن رجل یجد فی انائه فأره. فأره یعنی چی آقا؟ موش. تو ظرفی که مثلا آب توش هست موشی را اونجا میبیند. و قد توزع من ذلک الاناء مرارن، بارها با از همین ظرف که الان موش در این ظرف میبیند مرارن وضو گرفته، او اغتسل من، یا با ظرف این آب، با آب این ظرف بفرمایید چکار کرده؟ غسل کرده. او غسل ثیابه، یا لباسش رو با این شسته. بسیار. و قد کانت الفأرت متسلخه، این موش هم چه شده؟ پاشیده. بله، متلاشی شده، متسلخه، متلاشی شده. فقال، سوال میکنه از حضرت آقا تکلیف چیه؟ یه آقایی ظرفی داره، آب داره، متوجه میشه موشی که الان متلاشی شده تو اینه، در صورتی که بارها به وسیله این آب وضو گرفته، غسل کرده، لباساشو شسته. فقال این کان رآها فی الاناء، اگر این موش را در ظرف دیده قبل ان یغتسل، قبل از اینکه غسل کند، او یتوضا، او یغسل ثیابه، عرض شود خدمت شما به این که قبل از اینکه غسل کند، وضو بگیرد، لباسشو بشوید، ثم یفعل ذلك بعد ما رآها فی الاناء، ولی بعد اینکه تازه دیدم بفرمایید، دست به کار شد، هم وضو گرفت، بفرمایید، هم غسل کرد و امثال ذلک. یفعل ذلک بعد ما رآها فی الاناء فعلیه ان یغسل ثیابه و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء. عرض شود خدمت شما به این که و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء و یعید الوضوء و الصلاة. و این کان انما رآها بعد ما فرغ من ذلک، اما اگر بعد از این که فارغ شده از شبت خدمتون دیده و فعلهو فلا یمس من ذلک الماء، تماسی با این آب دیگه پیدا نکند، و لیس علیه شیء لانه لا یعلم متى سقطت فیه، ثم قال لعله ان یکون انما سقطت فیه تلک الساعت التي رآها. و سائل جلد یک ابواب الماء المطلق باب چهار حدیث یه جان.
نماز
بله میگه عاده کنند، یعید الوضوء و الصلاة. منتها میگه اگر احیانا رآها بعد ما فرغ من ذلک و فعله فلا یمس من ذلک الماء شیئا و لیس علیه شیئا. حالا نکته ای که در این روایت هست تعلیلی است که امام علیه السلام در اینجا ذکر کرده. توجه فرمان به این تعلیل، فرمود لانه لا یعلم متى سقطت فیه، چون نمیدونه این موش کی افتاده. صریح در این که اگر میدانست که قبل از وضو یا غسل یا شستن لباس در اون ظرف افتاده، یعنی اگر احیانا میدانست حالا که غسل کرده، وضو گرفته، نماز خونده و امثال ذلک، یا حالا نماز بعدن، وضو گرفته، غسل کرده یا شسته لباس و امثال ذلک قبل از وضو، یعنی اگر بداند قبل از این که وضو بگیرد، قبل از این که غسل کند، قبل از این که لباسش را بشوید، این موش در ظرف افتاده بوده، حضرت می فرماید که واجب است بر او اعاده کند. ولی در طرز دوم لا یعلم متى سقطت فیه، چون نمی دونه کی افتاده، اونجا حالا یه بحث دیگری است. ولی اگر بداند که قبل از وضو افتاده، بداند قبل از غسل افتاده، بداند قبل از شستن افتاده، یعنی الان بداند، ولی اون موقعی که وضو گرفته، اون موقعی که غسل کرده چی بوده آقا بفرمایید؟ جاهل بوده. حضرت از این مفهوم کلام حضرت میفهمیم که اعاده، وضو، نماز، شستن لباس و امثال ذلک هر چه بهش اصابت کرده، و این که الان واجب نیست به خاطر این است که یه احتمال وجود دارد که واقع شدن اون در آب در همین ساعتی باشد. پس بنابراین این فرد اگر بداند که قبل از وضو، قبل از غسل، قبل از شستن لباس این موش افتاده و با همین وضع وضو گرفته، وضو با چه گرفته ایو الفضلا؟ با آب نجس، لذا عاده و امثال ذلک برش لازمه. حالا یه تعبیری در روایت وجود داره، کسی ممکنه بگه عاده را قبول کردیم، قضا را از کجا شما میفهمید؟ میگیم از قضا هم یه نکته‌ای در روایت وجود دارد که قضا هم از اون میفهمیم، و اون نکته عبارت از این است. دقت بفرمایید تعبیر را، میگه و قد توزع من ذلک الماء مرارا او اغتسل من او غسل ثیابه. این که مرارا از این آب بفرمایید وضو گرفته باشد، معلوم میشود که حتی بفرمایید خارج، یعنی امروز گرفته، فردا گرفته، پس فردا گرفته، و این شامل قضا هم بفرمایید میشود. این تعبیر مرارنی که در اینجا مطرح شده، وضویی که مرارن گرفته باشد یا غسل مرارن، شستن لباس مرارن، هم شامل قبل از خروج وقت می شود و هم شامل بفرمایید بعد از خروج وقت. اجمالا ما با این چند تا دلیلی که مطرح کردیم خدمت جناب صاحب هدایه خلاصش عرض بکنم، نظر ما شد نظر مشهور، و نظر مشهور این است که اگر کسی، رساله هم دیروز خدمت آقا خوندن تو رساله های عملیه، هم این است که اگر کسی با آب نجس بفرمایید وضو بگیرد، باید نمازشو اعاده کند. این صریح رساله های عملیه در شروط 12 گانه است که برای وضو مطرح می کنند. شرط اول و دوم مطلق بودن و طاهر بودن. یه نکته ای جناب سید دارن، این نکته کمی مهمه، دقت کنید. می فرماید و کذا طهارت و مواضع الوضو. یعنی چی؟ یعنی علاوه بر این که آب وضو باید، بفرمایید جایی که من میخوام وضو هم بگیرم، صورتم، دستم، مسح، جای مسح هم سال ذلک هم باید پاک باشد. نگاه کنید، و یکفی طهارت و کل عضو قبل غسله. درسته که ما گفتیم مواضع وضو باید پاک باشد، اما راه دارد، اگر صورت من نجس هست، اول نجاست صورتم را پاک کنم، بعد صورتم را چکار کنم؟ بشویم. اگه دست راستم نجسه اول نجاستشو پاک کنم بعد به عنوان وضو و هاکذا دست چپ و هاکذا. لذا می فرماید و کذا طهارت و مواضع الوضو و یکفی طهارت و کل عضو قبل غسله. اینم روشن. ولا یلزم ان یکون قبل الشروع. عرض شود خدمتون می که تمام محالهی طاهرن. میگه لازم نیست قبل از این که ما وضو بگیریم تمام اجزا وضو حتما پاک باشه تا من شروع در وضو کنم. نه، مثلا دست من نجس، اشکال ندارم، میگه الان صورتم که پاکه وضو میگیرم، نوبت به دست رسید اول دستم و نجاستش بفرمایید پاک میکنم بعد وضو میگیرم. اما این که شرط باشد الانی که من میخوام وضو بگیرم بگم اول صورت و دست و همه اینا را پاک کنم شروع به وضو کنم، نه، قبل از شستن اون عضو بفرمایید به عنوان وضو لازم است که اون عضو شسته بشه و پاک بشه. لذا میگه فلوکانت نجسه، اگر عضوی نجس بود عرض شود خدمتون این که مشکلی در کار نیست. و یغسل کل عضو بعد تطهیرهی کفا، اگر عضوی نجس بود و ما اون را تطهیر کردیم و بعد اون عضو را به عنوان وضو شستیم کفایت میکنه. ولا یکفی غسل واحد به قصد الازالت و الوضو، که این را انشاءالله خواهیم خوند تو توضیحات. سوال این است که آیا همزمان که من میخوام عرض شود صورتمو تطهیر کنم با یک شستن میشود هم قصد ازاله نجاست بکنم و هم قصد بفرمایید وضو؟ میفرماید نه، ولا یکفی غسل واحد به قصد الازالت و الوضو. و این کانت یرمسهو یا یرمسهو فی الکر و الجاری، میگه حتی اگر بخواد در کر و جاری هم عرض شود غسل وضوی ارتماسی انجام بدهد و با یک فرو بردن دست در آب هم قصد ازاله کند و هم قصد وضو، کافی نیست. این تا اینجا. حالا ما باید ببینیم به ادله این مطلب نگاه کنیم، به چه دلیل اعضای وضو باید طاهر باشند؟ علاوه بر این که آب وضو باید طاهر باشه، چرا اعضای وضو هم باید طاهر باشه؟ در رابطه با اشتراط طهارت مواضع وضو نسب الی المشهور، مشهور قائل شدن که مواضع وضو باید طاهر باشه. ما در این میان روایت خاصی نداریم، لذا باید بررسی کنیم وجوهی که آیون مطرح کردن برای طهارت اعضای وضو آیا این وجوه قابل پذیرش هست یا قابل پذیرش نیست. چند وجه در اینجا عرض شود مطرح کردن، من این وجوه را خدمت آیون میخونم، اشکالاتی که بر این وجوه وارد شده هم بیان میکنم تا ببینیم در نهایت مطاف آیا ما دلیلی پیدا می کنیم بر این که اعضای وضو هم علاوه بر آب وضو که باید پاک باشه اعضای وضو هم باید طاهر باشد یا نه. دلیل اول، دقت کنید، گفتن حکم مسئله را ما در رابطه با کیفیت غسل جنابت می تونیم استفاده کنیم. در باب غسل جنابت عده مسلم گرفتن که موقعی که انسان میخواد غسل جنابت انجام بدهد عرض شود خدمتون اون آلت و فرج و امثال ذالک را که متنجس به نجاسته باید شست اولا و بعد غسل انجام داد. گفتن از این حالتی که در غسل جنابت وجود دارد که اول میشویند فرج را و آلت را و امثال ذالک و بعد غسل انجام میدهند، بگوییم که در باب غسل جنابت اگر مسئله این شکلیست بفرمایید در باب وضو هم همین شکلیست، یعنی لا فرق بین غسل جنابت و وضو. اونجا چون نجس هست موضع غسل، اول میگن باید شسته شود و بعد غسل انجام بگیرد، میگیم فرق بین غسل جنابت و بین وضو نیست. در وضو هم اگر نجاستی وجود دارد باید اول شسته بشود و بعد اون. اما پاسخ عرض من خدمت شما بین که پاسخی که در اینجا مطرح کردن این است که گفته شده که اولا این نکته‌ای که شما در اینجا مطرح می‌فرمایید این است که اصل حکم در باب غسل مسلم نیست. لقائل ان یقول که همزمان با بفرمایید همزمان با غسل بفرمایید نجاست هم از بین می‌رود. همین که نجاست همزمان با غسل یعنی طرف سر و گردنش را می‌شوید، سمت راست را می‌شوید، اون نصف بدن یه بخشی از نجاساتی که وجود دارد همزمان با شستن غسل طرف راست از بین برود، سمت چپ هم که میشوید بخش دیگری از اون نجاست. بنابراین این که شما در اونجا مسئله را مسلم گرفته اید عرض شود خدمتون می که این نیست که ما تسری بدیم به مسئله وضوع هادا اولا. بنابراین جایی برای قیاس و مقایسه نیست چون او ثابت نشده تا ما حکم را تسری بدیم از غسل جنابت به وضوع. ثانیا غسل حدث اکبر است، راجع به حدث اکبره چون طرف چه شده؟ بفرمایید جنوب شده و وضوع رافع حدثه بفرمایید اصغره. بنابراین این کجا و اون کجا که شما بیاید وضوعی که رافع حدث اصغره با غسلی که رافع حدث بفرمایید یعنی اگر در غسل چون این مطلبی هم ثابت بشود تفاوت وجود دارد میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است. بنابراین این وجه اولتون که آمدید وضوع را بفرمایید با غسل جنابت قیاس کردید اولا در مقیس علی مسئله ثابت بفرمایید نیست تا در وضوع که میخواید قیاس کنید ما ثابت بدانیم. ثانیا تفاوت وجود دارد بین غسل جنابتی که رافع حدث اکبره و وضوعی که رافع حدثه. این وجه اول هیچ به جایی نرسید. وجه دومی که این آقایون استدلال کردند که موضع وضوع باید طاهر باشد این شکلی استدلال نکردند. عرض شود خدمتتون این که برای لزوم شستن گفتن که مشکلی که ایجاد می شود این است که اگر ما دستمون نجس باشد یا متنجس باشد، خوب دقت بفرمایید قبلا هم این بحث رو خوندیم، به محض اینکه شما آب زدید به اینجا این آبی که میخواید وضو بگیرید چون به نجاست اصابت میکند این آب منفعل میشود و اگر منفعل شد شما دیگه با آب طاهر وضو. پس اون شرط اولی که ما مطرح کردیم که آب وضو باید بفرمایید به صرف رسیدن این آب به عضوی از اعضای وضو که متنجسه ینفعل منفعل می شود به مجرد ملاقات و این آب اگر متنجس شد دیگه وضو گرفتن با این آب جایز بفرمایید. در نتیجه وضو باطله، لذا لازمه گفتن اول موضع وضو را بفرمایید پاک کنیم تا آبی که به عنوان وضو می ریزیم منفعل نشود که بعد به ما بگن با آب متنجس شما دارید وضو می گیرید. این را هم تو ذهن مبارکتون باشه. یه دو دقیقه به من مهلت بدید که پاسخی بدم و بعد بریم سراغ اون. اشکالی که بر این استدلال وارد شده این حرفی نیست که مطلقا ما بتونیم مطرح کنیم. این حرف در زمانی مطرح می شود که ما با آب قلیل بفرمایید بخواهیم آفرین. اگر ما با آب قلیل بخواهیم وضو بگیریم این مسئله لقائل ان یقول که بله آبی که شما میریزید به عنوان وضو به اون نجاست اصابت میکند منفعل میشود و آب وضوی شما متنجس میشود و وضوی شما از درجه اعتبار ساقط میشود. بنابراین که ما قائل باشیم که غساله از زمان ملاقات با موضع متنجس نجس میشود این هر در صورتی است که اولا با آب قلیل بخوایم بشوییم و بعد هم راجع به غساله آب بگیم به محض اینکه ملاقات با موضع نجس کرد، این آب و غساله چه می شود؟ نجس می شود. اما اگر کسی قائل شد نه، طهارت غساله مطلقا، غساله پاک است، یعنی همین که آب عبور کرد دیگه پاکه، یا یه حرفی داشتیم سابقا اگر گفتید یا آفرین دارید کسی تو ذهنش باشه، بسیار عالی، جایزه داره. یا در باب غساله چه گفتیم؟ چون یقین دارم کسی جواب نمیده، جایزه برای این روزا خوبه. یه بحثی بود در باب غساله، پارسال خوندیم، پیرارسال خوندیم، نمیدونم که خوندیم. بعضی معتقدن اون غسالهی که متعقب طهارت است، اون غساله ببرمیده پاک است. اما اگر غساله متعقب طهارت شد، ممکنه ما بگیم اون غساله اول بفرمایید نجس، ولی غساله دومی که متعقب طهارته در اون جایی که حتی تعدد در شرطه، اون دومی چه میشود آقا بگید؟ پاکه. بنابراین باز مشکلی در عالم ایجاد نمیشود. اینم حرف دومی است که در اینجا مطرح کنیم. حرف سوم، بعضیا گفتن غساله بعد الانفصال، بنابر قول نجاست غسال بعد از انفصال، باز ما وجهی نیست که ملتزم بشیم به اشتراط طهارت مواضع وضوع. پس بنابراین این حرفی که شما میزنید مطلقا، اولا راجع به آب قلیله، ثانیا وضعیت غساله باید روشن باشه که آیا غساله پاکی یا پاک نیست، مواردی گفتن در رابطه با غساله. و اگر احیانا هر شبت خدمتون این آقا با بفرمایید آب کر، آب بفرمایید جاری، دیگه این حرفا در آب و کر جاری مطرح بفرمایید نیست. پس این وجه دوم شما هم سازگاری ندارد. تتمه دارد که فردا انشاءالله، انشاءالله به شرط حیات محضر علمای اعلام هستیم. حالا میرسیم
فردا هم شد نباشیم و سایی میکنم
کربلایی هستی؟ من